أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در روایاتی بود که به اونها استدلال شده بود بر نهی از تبعیت دلیل عقلی در مقام کشف از حکم شرعی. اولین روایت صحیحه عبان ابن تغلب بود، دومین روایت صحیحه زراره بود که فرمود یکون و جمیع و اعمالهی به دلالت ولی الله الیه، که ما از آن جواب دادیم. ولی در بحوث جوابی داد که ما قبول نکردیم. ایشان گفت که همین که ولی الله امر بکنه به اتباع عقل و بیان کنه که عقل حجت باطن است، همین صدق میکنه که اعمال ما به دلالت ولی الله بود. ولی الله فرمود بری سراغ عقل، ما رفتیم سراغ عقل، از عقل کمک گرفتیم برای کشف حکم شرعی. ما عرض کردیم که بر فرض اطلاقی داشته باشیم در این که ما مجازیم به سراغ عقل بریم، حتی عقل غیر بدیهی، برای کشف حکم شرعی فرعی، باز عرفاً نمیگن که جمیع اعمال ما به دلالت ولی الله الیه هست. دلالت ولی الله الیه یعنی در این عمل ولی الله راهنمای ما باشه، و الا به طور کلی ولی الله بگن برو سراغ عقل. مثل این میمونه که بریم سراغ اعلم، اعلم میگه چرا اومدی سراغ من؟ من تقلید غیر اعلم را هم جائز میدانم، برید از اون همشهریتون که به نظر من مجتهد هست هرچند اعلم نیست، از او تقلید کنید. بنده خدا این همه زحمت کشیده، چهار تام او مقلد داشته باشه، شما هم رفتید از اون مجتهد غیر اعلم به اذن مجتهد اعلم تقلید کردید. صدق میکنه بگیم جمیع اعمال شما با تقلید از اعلم هست؟ با مجوز اعلم هست، اما با تقلید اعلم نیست، به دلالت الاعلم الیه نیست. اینجا هم همینطور. روایت سوم روایتی بود که نهی میکرد از افتاء به رأی. مثلا در معتبری طلحت ابن زید که حالا بحث هست، البته طلحت ابن زید توصیف خاصی نداره، فقط فرمودن کتابهو لهو کتابون معتمد یا کتابهو معتمد. ما استظهارمون این بود که وقتی میگن کتابهو معتمد یعنی چون خودش ثقه بوده کتابش معتمد هست. ولی های زنجانی اشکال کردن که نه، بعضی ها هستن کتاب که می نویسن دقیق با اتقان کتاب می نویسن، ولی صحبت عادی که می کنن خیلی دقیق و منضبط نیست، ثقه در کتاب نویسی هستند نه ثقه مطلق، ولذا کتابشون میشه معتمد. اگر این روایت از کتاب طلحت ابن زید بود خوب بود، اما ما چه میدونیم، شاید شفاهی از طلحت ابن زید شنیدن و او هنگام نقل شفاهی روایات خیلی دقیق شاید نبوده. فرمایش لطیفی است، ولی بعید نیست انسان استظهار کنه که کتابه معتمد. نوعاً شخصی که کتابش معتمد هست، این ناشی از وثاقت مطلقه اوست. نادره که کسی کتاب که می نویسد منضبط است، خارج از کتاب غیر منضبط است. به هر حال در روایت طلحت ابن زید میگه عن ابی عبدالله عن ابی علیه السلام قال امیر المؤمنین علیه السلام لا رأی فی الدین، در دین رأی درست نیست. در روایت مسعدت ابن صدقه که به نظر ما او هم هرچند توثیق خاص نداره، ولی به خاطر اکثار روایت اجلا مثل هارون ابن مسلم میشه وثاقتش رو اثبات کرد. نیاز به احراز اتحاد او با مسعدت ابن زیاد که توثیق خاص داره نیست، هرچند مرحوم آقای بروجردی و همینطور آقای زنجانی اصرار دارن که بگن اینها یک نفر هستن. در روایت مسعدت ابن صدقه نقل میکنه از جعفر ابن محمد علیه السلام عن ابیه علیه السلام عن علی علیه السلام من نسب نفسه للقیاس لم یزل دهره فی التباس و من دان الله بالرأی لم یزل دهره فی ارتماس. کسی که با رأی بخواد دین خودش رو تنظیم کنه، این زندگیش هر روز رو به نابودی و رفتن فرو رفتن در گمراهی است. در صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاجم بود که ایاک ان خصلتین یهلک فیه من رجال ان تدین به شیء من رأیک او تفتی الناس به غیر علم. گفته میشه که وقتی نشدیم ما از قول به رأی، یعنی امر شدیم به اتباع نص، چون عرض کرده ما اصحاب رأی داشتیم و اصحاب سنه، اینا در مقابل هم بودن. اصحاب سنه یعنی اصحاب نص، اصحاب رأی هم یعنی جایی که نص نیست، نه اینکه رفض نص که نمی کردن، جایی که نص نیست اعتماد می کردن به تشخیص خودشان، ولو تشخیص علم آور باشد. نشدیم از عمل کردن به تشخیص خودمان به اعتماد به یک دلیل عقلی. به نظر ما این هم قابل جواب. ظاهر از اتباع رأی و قول به رأی با اون جوی که در اون زمان بود این هست که ناظر هست به روش متداول بین اتباع ابی حنیفه که نام اینها رو گذاشته بودن اصحاب الرأی والقیاس. تمسک میکردن به قیاس، تمسک میکردن به مصالح مرسله، تمسک میکردن به استحسان. اما جایی که دلیل عقلی قطعی بر یک حکمی هست، ناظر به این قرفن نیست و اطلاق ندارن نسبت به این که ما به استناد یک دلیل قطعی عقلی حکمی را کشف کنیم. شاهدش اینه که در روایتی از امام باقر علیه السلام داریم من افتن ناس برعیه فقط دان الله به ما لا یعلم. نگید آقا آقای سیستانی که فرمود ممکن است اعتقاد جازم داشته باشد شخص از مناشه غیر عقلایی چون هست میشد ما لا یعلم، چون علم به معنی وضوح و روشنایی است و اعتقاد جازم ناشی از مناشه غیر عقلاییه مصداق علم نیست. نه، شما فرض کنید جایی که مناشه عقلاییه موجبه علم بشود، اونجا که آی سیستانی مشکلی ندارن. خب این روایت میگه اتباع رای مصداق اتباع غیر علمه، معلوم میشه ناظره به اون فرض علم آوری دلیل عقلی نیست. ببینید درسته اون ببینید اگر واقعا یک قیاسی است که منشأ عقلایی برای علم نیست، این آقا اعتقاد جازم پیدا کرد، او را که ما نمیگوییم، اما یک قیاس واضح که برای عقلا علم آور است که همین عدم الفرق که در فقه ما هم هست، احتمال فرق نمیدهیم، احتمال فرق نمیدهیم، همه جا موجب ظهور عرفی نیست. من مثال بزنم براتون. خب در کفارات موضوع خاصی سوال میشه، مردی با همسرش ملاعبه کرد تا به حد امناع، حضرت فرمود مثلا علیه بدنت باید در حال احرام حج این کار را کرد، یک شتر کفاره بدهد. مشهور گفتن که فرقی نمی کند، حالا اگر کسی ملاعبه کند با اجنبیه اونم همین. آقای زنجانی فرمودن نه این قیاسه. چرا؟ برای اینکه مورد روایت من لا ابم رأتهو فامنا هست، قال علیه بدنت، ما چه میدونیم؟ شاید شارع این فعل چون در معرض ارتکاب محرم بوده براش کفاره تعیین کرده تا اینکه مبتلا نشه محرم به این فعل، اما ارتباط نامشروع با اجنبیه این امر متعارفی برای حجاج نیست، امر نادریست. شارع نخواسته است در اینجا یک مانع زائدی ایجاد کنه، چون در معرض ابتلاء عامه حجاج نیست. کسی که مبتلا شد این دیگر خط قرمز را عبور کرده است، فینتقم الله منه. ولی خب مشهور القای فرق میکنن، میگن عرفن فرقی بین این دو نیست. این استظهار از خطاب نیست، این مثل رجلون شک بین الثلاث والاربع نیست که عرف استظهار کند که این رجلون مثال است برای انسانون شک بین الثلاث والاربع، این که دیگر مثال نیست. سوال میکند از مردی که ملاعبه کرده با همسرش و این موجب امنا شده، این باید بشه القاء فرق، علم به عدم الفرق. خب این یک نوع قیاس علم آور است دیگر. یا مثلا در مورد صوم ماه رمضان داریم که شخصی جنب شد فراموش کرد غسل کند، حتی مضا علیه جمعتون او خرج شهر رمضان، حضرت فرمود یقضی صوم. مشهور که القاء فرق کردن، گفتن اگر شب یادش برود صبح متوجه بشود هم روزش باطل است. مرحوم آقای داماد و همینطور آقای زنجانی گفتن نه، موردش جایی است که یا یک هفته بگذره مضا علیه جمعتون، یا ماه رمضان بگذره ولو یک روز دو روز گذشت، شب شنبه جنوب شد یادش رفت غسل کند، شب پنج شنبه یا روز پنج شنبه متوجه شد نه مضا علیه جمعتون هست نه خرج شهر و رمضان. نه ما اینجا نمیتونیم بگیم این روزش باطله. چرا روزش باطل باشه؟ ولی اگر یک روز قبل از ماه رمضان خارج بشود جنوب شد و فراموش کرد قصرا، بعد شب عید فطر بعد شانسی این آقا یه روز زودتر ماهو دیدن، اینم خب حالا متوجه شد که غسل جنابت رو فراموش کرده روزش رو باید قضا کنه. ولی اگر شب آینده ماه رو میدیدن و این قبل از این که ماه رو ببینن یادش میومد که غسل نکرده، بعد از ظهر روز سیوم ماه رمضان یادش میومد که غسل نکرده، میرفت غسل میکرد، موقعی یادش اومده که هنوز ماه رمضان نگذشته، این روزش صحیحه. خب مشهور و ما هم تابع مشهوریم، حالا حداقل اینه که اگر کل روزه امروز رو با حالت جنابت فراموش شده سپری کرده، میگن عرف اینجا القاء خصوصیت میکنه. آن خیلی سخت اگر نگیریم که بعد از طلوع فجر متوجه بشود، کل روز را همراه با جنابت منسیه باشد. این مقدار رو تنقیح منات قطعی میکنن مشهور، احتمال فرق رو القا میکنن. خب این میشه قیاس علم آور دیگه. خب یا مثلا اگر لباس شما خون کمتر از درهم دارد، میگید محفوظ است. اگر این خون برطرف شد یا دست شما خون کمتر از یک درهم دارد، خون دست شما برطرف شد ولی هنوز نشستید. مشهور میگن وقتی که این دست شما همراه با خون بود معفو بود نجس بودنش، حالا که خون نیست عرفاً احتمال فرق نمیدهیم هنوزم معفو است. حالا آقای خویی سعی کرده بگه نه ما اطلاق دلیلم داریم که شامل این فرض بشه که ما نفهمیدیم، ولی معمولا میگن احتمال فرق نیست. خب همین میشه قیاس علم آور. البته خیلی ظریفه این مطلب، شما این خون کمتر از درهم روی لباستان است، روی دستتان است، معفو است. اگر کمتر از این مقدار خون بیفتد در یک آب قلیل، یک قطره از اون آب قلیل بیفته رو لباس شما، رو بدن شما، نه معفو نیست، احتمال فرق میده. اما بحث در اینه مواردی که ما احتمال فرق رو القا میکنیم گاهی ناشیز از استظهار مثالیت به قول آیه صدر رجل شک بین الثلاثه و الاربع، گاهی نه واقعا القاء خصوصیت مورده و الا نمیشه بگیم این روایت ظهور داره در عام. مثل اون مثالی که زدیم لا اب امرأته فامنا، موردش لا اب امرأته فامنا، چطور ما اینو حمله بر مثالیت بکنیم؟ مشهور القاء فرق کردن، گفتن علم داریم به عدم فرق، ولی وسوق به عدم فرق ناشی از مناشئ عقلائیه است نه مناشئ غیر عقلائیه. بحث در اینه که این از روایات ما استفاده میشه که مورد نهی است، ما اینو نمیفهمیم. اما اینکه آقا فرمودن که حالا اما اینکه آقا فرمودن که چجور ما روایت از امیرالمؤمنین را بیاییم مربوط بکنیم به جو فقهی زمان ابو حنیفه. جواب اولش اینه که امام صادق علیه السلام نقل به معنا میکردن، لفظ رو که بیان نمیکردن. مثل اینکه امام صادق فرموده که قال رسول الله صلی الله علیه و آله انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. بینه در زمان امام صادق ظهور داشته در شهادت عدلین، اما نمیشه گفت زمان پیغمبرم ظهور داشته در شهادت عدلین. شاید پیغمبر فرموده این نماغذی با این اقام به شهادت عدلین والایمان، امام صادق علیه السلام نقل به معنا کرده. پس این روایت هم ممکنه امام صادق علیه السلام نقل به معنا کرده یا امام باقر علیه السلام. وانگهی پدیده عمل به رأی ولو در زمان ابو حنیفه رائج شد، اما اینها اتباع فلان و فلان بودند که اونها هم همچین اصحاب حدیث نبودند. در زمان خلافتش نهی کرد از نقل حدیث، گفت هر هیچ کس حق ندارد حدیث نقل کند. انا و حرمهما، من همه کاره هستم. این دو فعل را متعت الحج و متعت النساء را تحریم میکنم. اینطور نیست که ابو حنیفه اول من اسس اساس البدعه و اتباع الرأی بود، نه خیر، اینها همه سرمنشأش از بعد از پیامبر اکرم شروع شد. حالا به این گستردگی فقه ابو حنیفه هم اگر نبود، ولی آغاز انحراف از همون زمان بود. ببینید بحث در اینه که جو فقهی اون زمان وقتی میگفتن اتباع الرأی چی تو ذهن مردم میومد؟ یه روز یه کسی اومد خدمت امام صادق علیه السلام گفت ارعیت؟ خب ارعیت یه معنی عرفیش اینه اخبرنی، یه معنیش که رأی شما چیست. حضرت زمینه‌ای پیدا کرد که ناراحتی خودش را از تبعیت رأی ابراز کنه. من رأی ندارم، شدیداً برافروخت، من رأی ندارم. با اینکه ممکن بود مقصود او از ارائته این اخبرنی باشد، اما زمینه‌ای پیدا شد تا حضرت شدیداً ناراحتی خودشون رو از اصحاب رأی ابراز کنند. یه جوی بود، تو این جو باید بیریم معنای این که تدین نکنید خدا را به رأی معنایش چیست. یا در اون روایت داره که لا نفتیکم به احوائنا و آرائنا قریب به این مضمون، بزن لکن من الهالکین ولیکن نفتیکم به احادیث عن رسول الله صلی الله علیه و آله. هذا اولا. ثانیا، بر فرض اطلاق نهی از اتباع رأی بگیرد، رأی جازم ناشی از مناشی عقلائیه غیر روائیه را، مثل همین الغاء فرق بین مورد حدیث و مورد دیگر، با این اطلاق بخواهیم امر مرتکز قوی عقلائی را بر اتباع علم که ناشی از مناشی عقلائیه منتها مورد روایت نیست، بخواهیم با یک اطلاق این رو رد کنیم، این نمی شود، چون تناسب بین رادع و مردو حفظ نشده. تا به مردم بگی اتباع رأی نکنید، تو ذهنشون منصرف میشه به همون رأی ظنی یا رأی قاطع ناشی از مناشأ غیر عقلاییه. ما فعلا بحثمون در رأی ناشی از مناشأ، رأی جازمه ناشی از مناشأ عقلایی است. میگیم این روایات نهی از آن نمی کند، اما رأی جازمه ناشی از مناشأ غیر عقلایی رو که خود عقلا هم مؤذر نمی دانند. خب اون بحث معارضه بین این اطلاق نهی از اتباع رأی با اطلاق جواز اتباع علم هم قبلا بحث شد که اگر واقعا ما دلیلی پیدا کنیم بر جواز اتباع علم یا جواز اتباع عقل، اطلاق او با اطلاق این روایت تعارض میکنه و تساقط میکنند، وقت رجوع میکنیم به حجیت عقلیه و عقلائیه علم. اتفاقا اونها میگفتن الاجتهاد هو الظن بالحکم الشرعی، خودشون میگفتن، ولذا اول مجتهد بودن بدنامی داشت. اگر به یکم گفتن شما مجتهدی، میگفت استغفر الله، من مجتهدم؟ من آدم خوبی ام. نگاه کنید در کتب عامه این اجتهادی که امروز غیر مجتهدها هم سعی میکنن به یک نحوی خودشان را مجتهد بکنن، یک زمانی بدنامی داشت. چون میگم اجتهاد تحصیل ظن به حکم شرعی است. اصلا تحصیل علم به حکم شرعی روشن نیست که مورد نظر اینها بود. اینا میگفتن ما ظن به حکم شرعی بیشتر نمیتونیم پیدا کنیم، چون قائل نبودن برن در محضر ائمه اطهار تحصیل علم کنن، میگفتن باب علم منصده، لابد اینجور بودن دیگه. دیگه او حالا اون ممکنه اسم، مگه باید هر چیز رو اسم بذارن؟ اینها در جایی که نص نبود میگفتن ما اتباع رأی میکنیم، یعنی تلاش میکنیم حکم شرعی را به روی حالا ولو با ظن با حکم شرعی به دست بیاوریم. ولذا میگفتن اشتباه هم بکنیم بهمون یه دونه ثواب رو میدن، خیلی از خود راضی هم بودن. روایت چهارم روایت عبدالحمید ابن عبدالعلا عن ابی عبدالله علیه السلام والله لو ان ابلیس سجد لله بعد المعصیت و تکبر عمر الدنیا ما نفعه ذلك ولا قبله الله عز و جل. اگر ابلیس بعد از عصیان خدا که گفت اسجدوا لآدم می آمد، تا آخر عمرش خدا را عبادت می کرد، هیچ به درد او نمی خورد، چون طبق امر خدا پیش نرفت. ما لم یسجد لآدم کما امره الله ان یسجد له و کذالک هذه الامه العاصیه المفتونه بعد نبیها و بعد ترکهم الامام الذي نسبه نبيهم فلن يقبل الله لهم عملا ولن يرفع لهم حسنه حتى ياتوا الله من حيث امرهم ويتولوا الامام الذي امروا بولايته و يدخلوا من الباب الذي فتحه الله و رسوله له. وسائل الشیعه جلد 1 صفحه 120. گفته میشه که ظاهره و یدخلوا من الباب الذی فتحه الله و رسوله لهم، یعنی بیان از در ولایت داخل بشن و تابع هدایت ولی الله بشن در جمیع اعمالشون. چون اصل قبول ولایت رو قبلش بیان کرد و یتولوا الامام الذی امروا به ولایت، اما به همین اکتفا نکرد، فرمود و یدخلوا من الباب الذی فتحه الله و رسوله لهم، یعنی ولایت رو بپذیرن و بعد تابع ولایت بشن در اعمالشون. خب ما اولا میگیم چرا تأکید نباشه، چرا تکرار همون قبول ولایت نباشه؟ ولایت امام را بپذیرن و با این کار داخل میشن در اون بابی که خدا و پیامبر برای اونها باز کرده است با این قبول ولایت. اما حالا بعد از این هر حرفی میزنن ناشی از نص شرعی باشد، نباید ناشی از دلیل عقلی باشد، این ازش استفاده نمیشه. ثانیاً بر فرض استفاده بشه که بعد از قبول ولایت باید در اخذ حکم شرعی هم بیان سراغ امام، خب این ظاهرش اینه که مستقل نباشن از امام، نه اینکه بعد از اینکه نصوص ائمه رو شنیدن و تبعیت کردن حالا یه جا القا عدم فرق هم میخوان بکنن بگیم نه، همچون چیزی استفاده نمیشه، استقلال نداشته باشن در مقابل ائمه. اما به تبع این روایات القاء عدم الفرق بکنن بگیم ها این شد قیاس، بگیم خب من علم دارم به عدم فرق، بگیم نه این علم تو به عدم فرق اتباع نص نیست، اتباع علم خودته. این به نظر استفاده نمیشه از این روایات. خب حالا اون اشکال سوم که با یک اطلاق نمیشه رد کرد از ارتکاز عقلا بر جواز اتباع علم هم هست. سند این روایت یه مشکلی داره، عبدالحمید ابن عبدالعلا نجاشی گفته که عبدالحمید ابن عبدالعلا ابن عبدالملک الازدی ثقتون، ولی این عبدالحمید ابن عبدالعلا شاید ابن عبدالملک نباشه، ابن تهمان باشه. چرا؟ برای اینکه این حسین ابن عبدالعلا غیر از ابن عبدالملک یک حسین ابن عبدالعلا است که گفتن و اخواه عبدالحمید و علی، عبدالحمید و علی اسم پدرشون خالد ابن تهمانه، عبدالحمید ابن خالد ابن تهمان، این خالد ابن تهمان عبدالعلا هم هست، یا حسین ابن خالد ابن تهمان، این خالد عبدالعلا هم هست. پس اسم پدر یک عبدالحمید ابن عبدالعلا خالد ابن تهمانه، این خالد ابن تهمان جدش میشه تهمان، در حالی که این عبدالحمید ابن عبدالعلا ابن عبدالملک ازدی را نجاشی توصیف کرده. فقط یه چیزی گفته نجاشی در مورد عبدالحمید ابن عبدالعلا برادر عبدالحمید و علی، اون ممکنه به درد بخوره. گفته و کان حسین اوجههم، برادر همین علی ابن، برادر این علی ابن، برادر این عبدالحمید ابن عبدالعلا که مورد بحث است علی است، یک برادر دیگرشان هم حسین است. میگه و کان الحسین اوجههم، گفته میشه که اوجه افعل و تفضیله، یعنی عبدالحمید هم وجیهه، علی هم وجیهه، حسین اوجهه. پس معلوم میشه عبدالحمید ابن عبدالله وجیهه، ظاهر وجیه هم یعنی ثقه. آقای زنجانی فرمودن که نه، ممکنه سه تا برادر بد قیافه بودن، خوشگلترشون یکیشون بود، میگفتن وکان اجملهم فلان. یکی اومد خدمت امام ظاهرن علیه السلام، خیلی بد قیافه بود، خیلی هم غذا میخورد. امام لبخندی زدن، فرمودن که چند تا بچه داری؟ گفت مثلا 5 تا بچه دارم. یبن رسول الله، اونا همشون از من بیشتر میخورن، من از اونها خوشگلترم. انا اجمل و منهم. گاهی هم دو تا بچه‌ن میگید ایهما اکبر، دو تا پیرمرد میگید ایهما اصغر. آقای زنجانی گفتن افعل و تفضیل دلالت بر فضل نسبی میکنه، دلالت بر این نمیکنه اصلا مبدع در اینها موجود است. اوجههم و کان الحسین اوجههم، ممکنه هیچ کدوم وجیه نیستن، اما نسبی حساب کنید این اوجه. خب انصافا این اشکال قابل توجهیه، ولی به نظر میرسه متفاهم عرفی بدون قرینه افعل و تفضیل ظاهر است در وجود مبدع در حد. میگیم شیخ انصاری افقه بود از ملای دربندی. خب حالا شما نه شیخ انصاری رو ممکنه بشناسید نه ملای دربندی رو، خب چی به ذهنتون میاد؟ هر دو فقیه بودن و افقه بود دیگه. این مواردی که میگن به دو تا پیرمرد ایهما اصغر، به دو تا بچه ایهما اکبر، به چند تا بد قیافه ایهما اجمل و من الاخر، اینا قرینه داره. فقط باید ما ثابت کنیم وجیه، که ثابت شد عبدالحمید هم وجیه. وجیه یعنی وجیه شرعی رجالی. ممکنه کسی احتمال بده وجیه یعنی مورد توجه مردم، از این حیث که حالا ممکنه ثقه نباشه ولی مقرب است، بزرگی است از بزرگان شیعه، محترم است بین شیعه، اما حالا در مقام روایت ثقه نباشه، اینم بعیده. ظاهر اینکه رجالی میگه و کان الحسین اوجههم، کار نداره اینکه این اوجه از حیث اینکه زیاد روزخونی برگزار میکنه، زیاد به فقرا کمک میکنه، این خلاف ظاهره. ولذا بعید نیست که از اوجههم استفاده کنیم. عبدالحمید هم وجیهه، منتها حسین از او اوجهه، و این وجیه بودنی که یک رجالی میگه ظهور داره در توثیق. انشاءالله بقیه مطالب روز شنبه، والحمدلله رب العالمین.